پاییز و خانه‌ای با شیروانی نارنجی. فصل سوم، رودسر، بن‌بست ارغوان و خانه‌ای با شیروانی نارنجی. از تاکسی پیاده شدم. شهر برایم غم‌انگیزتر از همیشه به نظر می رسید. شدت باران کمتر شده بود. صدای بلند چند جوان در پیاده روی آن سوی میدان که با یکدیگر شوخی می کردند برای چند دقیقه نظرم را به خود جلب کرد. تصمیم گرفتم تا میدان اول شهر را پیاده بروم و اگر نیاز شد از آنجا به بعد را دوباره سوار تاکسی شوم. نمی دانستم این تصمیم بهانه‌ای بود برای اینکه دیرتر به مقصد برسم و یا واقعا دلیلی بود برای تجدید خاطراتی که از سالها پیش در جای جای این شهر به همراه پدر بزرگ پنهان کرده بودم. چهره شهر کمی نوتر شده بود. پیاده روها را سنگ فرش کرده بودند. نمای بیرونی ساختمانها و مغازه ها رنگ خورده، ولی داخل مغازه های بازار هنوز همان چهره قدیمی و نیمه تاریک خود را حفظ کرده بودند و مثل همیشه از آنها بوی آشنای رطوبت و چراغ نفتی به مشام می رسید. جلوی هر مغازه هم معمولاً پیرمرد یا مرد میانسالی یک پایش را روی آن یکی پایش انداخته بود و تسبیحی را در دست می چرخاند و گهگداری با چند تن از رهگذران آشنا خوشوبشی می کرد. با سرعت مغازه های فروش محصولات و ادوات کشاورزی، برنج فروشی، شیرینی پزی و تجهیزات صید و اسلحه را پشت سر گذاشتم. به میدان اصلی شهر که نزدیکتر شدم، ناگهان پاهایم سست شد و رخوتی عجیب سراسر بدنم را فرا گرفت. نمی دونستم باید چه کنم. ادامه دهم یا که همانجا بایستم و برای ادامه مسیر سوار تاکسی شوم. پاهایم بی توجه به فرمانهای ذهنی مرا همچون مجرمی به سمت چوبه دار می بردند و به میدان اصلی شهر نزدیکتر می کردند. به میدان رسیدم. ایستادم. به دور تا دور میدان نگاهی انداختم و تک تک مغازه ها و پارک کوچک دور میدان را با نگاهم بررسی کردم. پاسگاه پلیس را هم دیدم. هنوز همانجا بود. عمارتی تاریخی با معماری روسی و همون شکل قدیمی و سفید رنگ، چشم نواز که شاید از قرن بیستم به جای مانده بود. سرم را چرخاندم و به عکاسخانه صمد نگاه کردم. قدیمی ترین عکاسخانه شهر بود، جایی که 20 سال پیش در روزی سرد و زمستانی پدر بزرگ دستم را گرفت و مرا از این پله ها بالا برد تا عکسی از من بیاندازد. به پله های عکاسخانه نگاه کردم. دنبال رد پای پدر بزرگ گشتم. دوست داشتم از این پله ها بالا بروم و در آنجا پدر بزرگ را ببینم، در حالی که منتظر من با لبخندی نشسته باشد. اگر این اتفاق تکرار می شد، دیگر می دانستم که باید چه کار کنم. این بار از پدر بزرگ می خواستم او هم کنارم جلوی دوربین بنشیند. اگر این کار را می کرد، دستم را روی شانه‌اش می‌انداختم. از ته دل می‌خندیدم و عکاس باشی خوب می‌دانست که چه زمانی ما را در آن قاب دوست داشتنی به اسارت در بیاورد. با صدای زاغچه‌ای نگاهم به پارکی که در ضلع شرقی میدان وجود داشت جلب شد. میدانی که در طول تاریخ این شهر به محلی تبدیل شده بود تا هر روز غروب پیرمردهای بازنشسته و رفیقهای قدیمی دور هم جمع شوند. باز به گذشته ها برگشتم. به بعد از ظهرهایی که دست پدر بزرگ را می گرفتم و به این میدان می آمدیم. یاد خنده ها و صدای بلند پدر بزرگ هنوز در گوش هایم زنده است که در جمع دوستانش مرا به آنها با افتخار نشان می داد و می گفت نوه منه ها، مهندس آینده، افتخار گیلان. یاد رفیقهای پدر بزرگ افتادم که با شوق خاصی به من نگاه می کردند و بلند می گفتند
به به، نوه آقای علی محمدی، پیل پهلوان گیلان زمین.
و من که حوصله‌ام از حرفهای آن جمع سر می رفت، هنوز دقایقی نگذشته از پدر بزرگ اجازه می گرفتم تا
کمی آن طرفتر برای خودم دوچرخه سواری کنم. پدر بزرگم به من اجازه می داد و خودش با دوستان قدیمی مشغول صحبت می شدند. هر از گاهی هم صدای خنده های بلندشان میدان را تسخیر می کرد. از آن جنس خنده هایی که هر ره گذری را به حسرت وامی داشت. آنها شاد بودند، یاد گرفته بودند چگونه زندگی کنند و از زندگی لذت ببرند. آنها خندیدن را با تمام وجود باور داشتند، با اینکه حوادث تاریخی زیادی را به چشم خود دیده بودند. برای آنها زندگی همینقدر ساده و زیبا بود. بزرگ شوی، مرد شوی، کار پیدا کنی، زن بگیری، بچه دار شوی و در سالهای خیلی دور پدر بزرگ شوی تا ثمره زندگیت را ببینی. زندگی را جدی نمی گرفتند و تنها آن را خرج می کردند، همانند پولی که باید برای شادی خرج شود. امید به زندگی، امید به نسل آینده و امید به خود زندگی هر روز عصر خنده را بر لبان آنها جاری می کرد. خیلی وقت بود که در آن پارک دیگر پدر بزرگ و دوستانش دور هم جمع نمی شدند. از آن جمع دیگر کسی درگیر این زندگی دنیوی نبود. گویی آن جمع دوست داشتنی تصمیم گرفته بودند تا برای زندگی بهتر بدون در نظر گرفتن احساسات عزیزانشان دست به رجعت اخروی بزنند و در پارکی جدید و زیباتر دور هم جمع شوند. با صدای خنده های بلند از آن سوی پارک به خودم آمدم. چند پیرمرد در همان پارک دور هم جمع شده بودند. به همان شکل شوخی می کردند، به همان شکل می خندیدند. انگار این پارک در محلی ثابت همان بزم همیشگی را برپا می کند و فقط میهمانانش عوض می شوند. ناگهان به خودم فکر کردم، به دوستانم و به اینکه هنوز پارکی را پیدا نکرده ایم تا یاد بگیریم این گونه از زندگی لذت ببریم. به مسیر ادامه دادم. هنوز هم میخواستم پیاده تا خانه پدر بزرگ بروم. 5 دقیقه ای از پیاده رویم نگذشته بود که بوی دود جگرکی عمو حسین نظرم را به خود جلب کرد. به پیرمرد لاغرندامی که در حال کباب زدن بود نگاهی انداختم. گوشه لب پیرمرد سیگاری روشن بود و همونطور که کبابها را میچرخاند با شاگردش صحبت میکرد. پیرمرد را شناختم. همان بود. 40 سال پیش در این جگرکی به مردم کباب و جگر فروخته بود. عمو حسین در این سالها به معماری مغازش دست نزده بود. مغازه نقلی با کاشی‌های سفید و بسیار کثیف. تنها چیزی که باعث می‌شد یک مشتری تمام این ویژگی‌های منفی را نادیده بگیرد، طعم خاص کباب‌هایش و البته خوش‌رفتاری خود پیرمرد بود. عمو حسین طوری با تک تک مشتری‌هایش به مهربانی رفتار می‌کرد که انگار همه آنها از خانواده و آشنایان او هستند. با دیدن عمو حسین تازه متوجه گرسنگی هم شدم. در تمام سفر به جز آب هیچ چیز دیگری نخورده بودم. وارد جگرکی شدم. عمو حسین مرا که دید گفت سلام سلام، بفرمایید بفرمایید. سلام عمو جان، الانم میتونیم سفارش بدیم؟ این چه حرفیه؟ شما هر ساعتی بیاین بالای سر من جا دارین. چی میخوای پسرم؟ یه سیخ دل، یه سیخ جیگر، یه سیخ کباب ترش و یه سیخ هم دوش بزن اگه داری. به روی چشم بشین فداتشم. هر چی هم میخوای راحت باش، اینجا مغازه خودته. آب، دوغ، نوشابه، هر چی میخوای از یخچال بردار. تا کباب ها آماده شود، میزی را برای نشستن انتخاب کردم. ناگهان به میز روبرویی که کنج دیوار جای گرفته بود خیره شدم. دقیقاً 22 سال پیش وقتی پسر بچه 7 ساله بودم با پدر بزرگ روی آن میز جگر خوردیم. میز کثیف و قدیمی بود. نمیدانستم اصلا این همان میز است یا میز دیگری است که این گونه سال خورده شده. به یخچال مغازه و دیوارها نگاه کردم. به جز خود عمو حسین هیچ چیز دیگری تغییر نکرده بود. عمو حسین آمد و پشت دخل نشست. خسته به نظر می رسید. سرش را پایین انداخت و در حالی که آهی می کشید دستش را بر صورتش کشید و زیر لب گفت: الله اکبر. خسته شدی نمون؟
عادت کردیم دیگه، زندگی تکراری، از صبح تا شب بوی گوشت و زغال و همهمه مردم. خیلی دوست داشتم جای شما باشم.
تو جوونی، آینده داری، اینا که کار نیست.
عشق یه هست. میدونی چند نفر تو این شهر با شما و این کبابی خاطره دارن؟
ای بابا، والا چی بگم؟ خاطره خود من کجاست؟
خاطره من؟ منو یادتون نمیاد؟ نه؟
جسارت به خدا، عمو پیر شده، حافظش کم کار میکنه.
من از بچگی با بابا بزرگم میامدم اینجا.
نوه کی هستی؟
صبحان علی محمدی.
به به، رو سر من جا داری، چرا زودتر نگفتی به هم؟ خدا پدر بزرگتو بیامرزه، مرد بزرگ و محترمی بود. چقدر ناراحت شدم.
بله، هممون ناراحت شدیم.
مرگ حقه، چی میشه گفت والا؟
خدا به ما رحم کنه.
ای کاش خوشی و شادی هم حق بود.
تو بچه کی هستی؟
پسر خورشیدم، دختر دومش.
آها، به به، مامان خوبه؟
نه زیاد. بعد مرگ بابا بزرگ حال هیچ کدوم از بچه هاش خوب نیست.
ای وای، خاک بر سرم. میدونم بچه هاش چی میکشن.
خدا به خانواده شما صبر بده.
کباب و جگرها را آورد و روی میز گذاشت. دستش را روی شانه هم گذاشت و گفت: درد و بلا تو سرم، هر چی خواستی بهم بگو، اینجا مغازه خودت.
مرسی عمو جان. چشم چشم.
با ولع تمام مشغول به خوردن کباب شدم، نه فقط به خاطر طعم خوب کباب، بلکه به خاطر تمام خاطرات خوبی که در آن مغازه داشتم.
پدر بزرگ را آن سوی میز خودم تصور کردم که مثل گذشته ها با من لقمه می گرفت. بلند می خندید و گهگداری دستور می داد تا سیخی به این کباب ها اضافه شود. ناگهان سیر شدم. همین خاطرات زیبا همچون سمی مهلک و کشنده گلویم را با بغض بستند، طوری که حتی لقمه دیگر را نمی توانستم قورت بدهم. مگر خاطرات زیبا هم می توانند قاتل روح آدمی شوند؟ این در تضاد با ماهیت وجود آنها نیست؟ این ریسمان خاطرات از هر تناب داری ترسناکتر به نظر می رسد. جگرکی عمو حسین را ترک کردم. بوی زمین خیس خورده پیاده رو با بوی بازار ماهی فروشان عجین شده بود. حس عجیبی به این بوی آمیخته داشتم. نه آنقدر این بو برایم دلنشین بود که بخواهم دقیقه‌ای بیستم تا آن را با تمام وجود استنشاق کنم، و نه آنقدر مشمئز کننده بود که بخواهم آنجا را سریع تر ترک کنم. آن بو برایم حکم یک فیلم یادگاری از گذشته ها را داشت. از تمام سالیانی که با پدر بزرگ از آنجا می گذشتم و او مرا به درون این کوچه می برد تا برای نهار ماهی کولی تازه صید شده بخرد، برای من این بو هنوز ماهیت وجودی خود را حفظ کرده بود. یادم آمد بعد از خرید با چه ذوقی به سمت خانه می رفتم. هر وقت به این بازار برای خرید می آمدیم خوب می دانستم که قرار است آن روز نهار را مهمان دست پخت خوشمزه مادر بزرگ باشیم. کته با ماهی و سبزی ترپیلای گیلکی تازه. اما حالا چه؟ این پیاده رو خالی بود از آن بو. هوای بارانی، پدر بزرگ، کولی و خاطرات خوب کودکی. سرانجام رسیدم. به ابتدای کوچه‌ای رسیده بودم که در طول سفر آرزو می کردم دیرتر پایم به آنجا برسد. کوچه‌ای که در انتهای آن سالیان سال خانه‌ای ویلایی با شیروانی نارنجی جا خوش کرده بود، اما با یک تفاوت. تن سفید و لخت خانه به دلیل پارچه‌های سیاهی که روی آن آویزان کرده بودند عزادار شده بود. به سمت خانه قدم برداشتم. هرچه بیشتر به سمت خانه نزدیک می شدم صداهای بیشتری به گوش می رسید.
صدای همهمه جمعیت داخل که گهگداری یکی از بین آنها ناله و گریه بلند سر می داد. اولین بارم بود که با تمام وجود طلب می کردم وارد آن خانه نشوم. طاقت آن حجم از مصیبت را نداشتم. آریان، برادر کوچکترم، در را برایم باز کرد.
سلام، چرا انقدر دیر رسیدی؟
هوا خیلی بارونی بود، تا ماشین گیرم بیاد و برسم طول کشید.
حاجی حواست باشه، الان هممون عزاداریم، مامان و خاله ها یه ضرب دارن گریه میکنن. تو سعی کن خودتو قوی نگه داری، ضعف نشون ندی یا دامون. الان من و تو به ظاهرم که شده باید روحیمونو حفظ کنیم.
باشه، دیگه کیا اومدن؟
عمه اسمت و بچه هاش، خانواده هورفر، بقیه هم خودمونیم فعلا. قرار همه فامیل و اهالی شهرستان فردا سر خاک سپاری بیان.
در درازای 40 سال همسایگی دیوار به دیوار، خانواده هورفر هم اندازه ما عزادار شده بودند. از پدر بزرگهایشان تا نسلهای بعدی شانه به شانه روزگار گذرانده بودیم. بهار را تابستان کرده بودیم و پاییز را زمستان. به دبستان داشتیم، رفت آمد می کردیم. شبهای تابستان روی ایوان خانه چای می‌خوردیم، تخمه می‌شکاندیم و خاطره تعریف می‌کردیم. برخلاف سبحان علی محمدی که 3 دختر و 1 پسر داشت، آنها 2 دختر زاییده بودند. اختلاف سنی بچه‌هایشان با مادر و خاله‌های من کم بود. برای همین نه تنها همبازی یکدیگر بودند، بلکه برای هم از خواهر نیز کمتر نبودند. من و آریان وارد خانه شدیم. از در خانه تا حال که عزاداران نشسته بودند، راهروی طولانی بود. به حال که رسیدیم، جمعیت حاضر با اینکه عزادار بودند، از روی مهربانی و ادب برای من بلند شدند و به سویم آمدند. بغضشان ترکید و آریان، برادرم، با دیدن این صحنه همچون مجروح جنگی به یک بار روی زمین نشست و در حالی که با 2 دست محکم بر سر خود میکوبید، بلندتر از جمعیت هق هق و زجه میزد. جمعیت از ترس آن که آریان غش نکند به سمتش خیز برداشتند. نیم نگاهی به آریان انداختم و سعی کردم بغضم را پنهان کنم و بعد به سمت خاله ها و بقیه جمعیت حاضر رفتم. میدانستم تنها راهی که میتواند جلوی گریه کردنم را بگیرم حرف نزدن است. دهان تا گشوده نشود بغض نمی ترکد و تا وقتی که جلوی بغضی گرفته شود اشکی جاری نمی شود. ساکت ماندم و برای تحمل فشار بغضهای فرو خورده و اشکهای جمع شده ام به بهانه روبوسی آنها را محکمتر بغل می کردم و خشمم را با محکم فشار دادن شانه هایشان خالی کردم. نمی دانستم باید چه بگویم. فکر کردم اگر بخواهم به آنها تسلیت بگویم خنده دار به نظر می آید، چرا که خودم همانند آنها عزادار شده ام. اصلا مگر ماتم زده به ماتم زده تسلیت می گوید و یا همدردی می کند؟ سکوت اولین، آخرین و تنها راه چاره به نظر می رسید. بعد از احوال پرسی خاله کوچکم گفت جاده خلوت بود دامون جان؟ آره، بد نبود خال جان، بارون شدیدی میبارید. بابا بزرگ خیلی تو رو دوست داشت. منم. بغض گلویم رو به اسارت گرفت. مگر کم در عذاب بودم که حالا نمکی بیشتر برای زخمهایم تدارک دیده بودند. سعی کردم سرم رو پایین بیاندازم و فعلا با کسی هم صحبت نشوم. مادرم گفت از راه رسیدی خسته ای، برو تو اتاق بابا بزرگ استراحت کن. حقیق جمعیت باز بالا گرفت. آریان محکمتر از قبل با دست روی سرش میکوبید و به پهنای صورت گریه میکرد. دوست داشتم فریاد بزنم چتونه شماها؟ از رنج و آزار خودتون و دیگران لذت میبرید یا فقط دنبال بهونهی برای گریه کردن هستین؟ تمام فریادم رو در نیم جملهی خلاصه کردم و به آرامی گفتم خسته نیستم، میرم لباس عوض کنم. بلند شدم و به سمت اتاقی رفتم که در آن پستویی برای نگهداری رخت و تشک مهمانان وجود داشت. جلوی آن ایستادم.
یاد بچگی هایم افتادم که با آریان و دختر خاله هایمان از آن تشک بالا می رفتیم و آنها را روی زمین می ریختیم. یاد آن روزهایی که پدر بزرگ می آمد و ما را دعوا می کرد. یاد روزهایی که در این اتاق می نشستیم و بازی می کردیم، در حالی که از حال خانه صدای هم همه و شادی خانواده ها به گوش می رسید. اگر اشکی بود، تنها اشک شادی بود. به دیوار کنار پستو نگاه کردم. هنوز نقش و نگاری که سالها پیش در کودکی آن را کشیده بودیم سر جایش مانده بود. پدر بزرگ که در خانه همچون فرماندهی باز نشسته، سخت گیر و مرتب بود، آن نقاشی ها را تا سالیان سال پاک نکرده بود تا نقش یادگاری نوه هایش را هر روز روی دیوار تماشا کند. سپس به دیوارهای بلند آن خانه قدیمی نگاهی انداختم، به کلید و پریز هایی که از همان 40 سال پیش دست نخورده باقی مانده و بوی کهنگی می دادند. این خانه چقدر خاطره داشت؟ چه کسی فکرش را می کرد این خانه، یا بهتر بگویم این عمارت، روزی شاهد چنین خاطراتی باشد؟ با صدای دختر خاله هم مهناز به خودم آمدم که گفت:
سلام دامون.
سلام مهناز، خوبی؟
تو خوبی؟ کی رسیدی؟
تازه یه روبه.
شام خوردی؟
تو را یه چیزی خوردم. به تسلیت میگم. مرسی، منم به تسلیت میگم. یه جورایی به هممون تسلیت میگم. خاک سپاری کی شد آخر سر؟
مثل اینکه گفتن فردا. آمبولان ساعت 9 میرسه اینجا و بعدش باید بریم سمت روستای ماچیان.
ای کاش فردا زودتر تموم شه.
چی کارش میشه کرد؟
وقتی فوت کرد تو اینجا بودی؟
آره.
مهناز اشکش را پاک کرد و با صدایی که می لرزید گفت:
تو حال نشسته بود، بهش گفتم امروز بیرون نمیری بابا بزرگ.
خب،
گفت نه امروز حوصله ندارم، خستم، خیلی خستم. کی تموم میشه؟ خسته شدم.
چرا اینا رو گفت؟ اون روز چیزی شده بود؟
نه هیچی، یه ها اینا رو گفت و بعدش رفت سمت اتاق خوابش. چند ساعت بعد مامان بزرگ شک کرد، گفت آسوپان این همه نمیخوابه، مهناز یه سر بهش بزن. منم رفتم و دیدم که
مهناز هم نتوانست دیگر تحمل کند و سرانجام گریه کرد. مبهوت به او نگاه میکردم. ای کاش میتوانستم همانند آنها گریه کنم، اما نمیتوانستم. چرا آن بغض لعنتی در نیمه راه گیر میکرد و حاصلش تنها تبدیل به درد شدیدی در شقیقه هایم می شد.
قضیه نامه ها و دفتری که تو تلفن گفتی پیدا کردی چی بود؟ دعوا سر چی شده؟ الان نمیشه راجبش صحبت کرد. می بینی که اوضاع اینجا رو. بذار بعد از مراسم میگم بهت. به هیچ کس چیزی نگو، فقط قول بده دامون.
طاقت ندارم، استرس گرفتم. بگو چی پیدا کردی که اینجوری میگی؟ خوب
دو سه روز تحمل کن، سر فرصت باید بهت بگم، کسی هم نباشه.
چیز بدیه؟
دامون میتونی دو سه روز صبر کنی یا نه؟
مهناز صدای مادرش را شنید که بلند نام او را صدا میزد. در آشپزخانه برای پختن شام نیاز به کمک داشتند. دوباره تنها شدم. لباسهایم را عوض کردم و سپس به اتاق کناری رفتم. اتاقی بزرگ با چند مبل راحتی و پنجرهی بزرگ به سمت حیات عمارت. آنجا اتاق پدر بزرگ بود. عادت داشت روزها بعد از خوردن نهار و شبها قبل از خواب یک ساعتی را آنجا بنشیند و با زل زدن به حیات، در حالی که خلال دندانی را بین دندانهای خود میچرخاند، تمام خاطرات 8 دهه عمر خود را مرور کند. به سمت همان مبل قدیمی و کهنه ای رفتم که پدر بزرگ روی آن می نشست و به عکس های اجدادش در قاب نگاهی می انداخت. مثل او پایم را روی پایم انداختم و یاد ایامی افتادم که پدر بزرگ بلند نامم را صدا می زد و از من دعوت می کرد به اتاقش بروم. در حالی که چایی می خوردیم مشغول صحبت هم می شدیم، یاد صدای بابا بزرگ افتادم که با آن صدای بم و جا افتادهش همچون فرماندهی داد می زد و می گفت:
به به آقای مهندس دامون،
خیلی خوش آمدید. تهران هوا چطور بود؟ مرسی بابا بزرگ. خیلی کثیف شده، افتضاح. مراقب باشید، ماسک بزنید بیرون میرین. نگران نباش حتما.
پدر بزرگ همیشه نگران بود، نگران خودش، نگران فرزندانش و حتی نگران کوچکترین مسائلی که ممکن بود برای نوه هایش اتفاق بیفتد.
شما چی بابا بزرگ؟ حالت خوبه؟ الحمدلله میگذرونم. هنوز روزا میری پیاده روی تا پارک پیش دوستات؟ آره عصرا که هوا خنک میشه یه دو ساعتی میرم.
چشات بهتر شدن؟ بعد عمل بهتر میبینی؟
یکم تاره هنوز، قطره میریزم روزا.
خوب میشه، زمان میبره، بالاخره حاصل شیطونی های جوونیاته.
خدا بیامرزه دکتر جوادو، برادر مادر بزرگت. روزا بعد از سر کار با هم میرفتیم
بابا بزرگ سه. هیچی نگو مامان بزرگ اومد.
لبش رو گاز گرفت. میدانست مادر بزرگ به این موضوع حساسیت نشان میدهد، ولی نمیدانست روبابه همه ی آن صحبتها را قبل از اینکه وارد اتاق شود از پیش شنیده بود. مادر بزرگ با زبان گیلکی که من به زور توانستم آنها را متوجه شوم گفت:
سبحان لال بشی تو، چی پشت سر برادر بزرگتر من میگی ها؟
چرا اینجوری میکنی؟ اه از خاطرات مرحوم دکتر دایی
حواسم بهت هستا، زبونتو قطع میکنم.
وقتی مادر بزرگ از اتاق بیرون رفت، من و پدر بزرگ بلند بلند خندیدیم. یک بار درباره دو قاب عکس روی دیوار از پدر بزرگ پرسیدم:
بابا بزرگ، اون عکسایی که روی دیواره کیان؟
اون سمت راستی پدر بنده بود، سمت چپی آقای دکتر، پدر مادر بزرگت.
پدرت چی کاره بود بابا بزرگ؟
ارباب بود، یه عمارت بزرگ و تو ده ماچیان چند تا زمین چند هکتاری داشت. 100 تا رعیت و نوکر براش کار میکردن، یه عالم اسب داشت.
چه سالی فوت کردن؟
من سنی نداشتم، بچه بودم، فکر کنم وقتی 10 سالم بود، یعنی 1323 اینا فکر کنم.
بابا بزرگ تو چی؟ دیده بودی؟
نه اونو ندیده بودم، فقط از بابام راجبش شنیده بودم.
بابات راجبش چی میگفت؟
توی درگیری سر زمینای زراعی کشته شد.
بابات چرا فوت کرد؟
ذات و ریه.
بابات مهربون بود؟
بسیار جدی بود. من و داداشا و خواهرام ازش حساب می بردیم.
چند تا خواهر برادر داشتی؟
3 تا برادر بزرگتر از خودم، یه خواهر کوچیکتر.
اه پس چرا من ندیدمشون؟
سیروس عمو و عمه اسمت که یه روز اومده بودن اینجا، خواهر برادرای منن دیگه. مامانت نگفته بهت؟
نه، فکر کردم همسایه هان. اون داداش بزرگترت کجاست؟
نمیدونم.
نمیدانم چرا با آمدن اسم برادر بزرگتر، پدر بزرگ اجازه نداد این بحث ادامه پیدا کند و حالت نیمخیز گرفت تا آماده رفتن شود. در تمام سالهایی که او را می شناختم، از همه چیز و همه کس برای من تعریف کرده بود، به جز برادر بزرگترش. حتی از زبان مادر و خاله هایم یا حتی دایی جابر هم چیزی درباره برادر بزرگتر پدر بزرگ چیزی نشنیده بودم. پدر بزرگ گفت:
میرم تا پارک پیاده روی، میای با؟
من هم مثل همیشه مشتاقانه این پیاده روی ها و پارک نشینی های پدر بزرگ را با او همراهی می کردم. صدای مادرم به سیر و سفر خاطراتم پایان داد.
دامون؟ ها چیه؟ یه لحظه برو بیرون واسه این نصب بنر و پارچه های مشکی به بابات کمک کن، خدا خیرت بده.
نمیبینین خستم، کسی دیگه ای نیست بره کمک؟
بابات دست تناس بنده خدا، روماتیسم داره، توی اون هوای سرد واسهش خوب نیست زیاد بیرون باشه.
با اکراه و خستگی تمام بلند شدم و رفتم به پدرم کمک کنم. سلام خشکی کردم و سلام سردی دریافت کردم. هر کدام سعی کردیم فقط کار را به نتیجه برسانیم و برگردیم به خانه. آخرین گره تناب را که زدم، ناگهان در خانه باز شد. مهمان ها آماده رفتن شده بودند.
همه مهمان ها با صدای بلند صحبت می کردند و هم همهشان کوچه را برداشته بود. با یکدیگر قرار گذاشتند تا فردا رأس ساعت 10 در قبرستان ماچیان برای خاکسپاری جمع شوند. قرار عجیبی بود. انسان‌های زنده حتی اگر اختلافی هم داشته باشند با مرگ عزیزی می توانند بی توجه به کینه‌هایی که در دل داشتند با روی خوش در قبرستان دور هم جمع شوند و برای ساعاتی هم که شده دست از کینه بردارند. دلیل این اتفاق را پیدا نمی کردم. نمی دانم درس عبرتی بود که فضای قبرستان با آنها می دهد یا ترس از مرگ. مگر در بیرون قبرستان چند وجب آن طرفتر زمین چه فرقی می کرد که آدم ها آنجا دشمنی هایشان را کنار نمی گذاشتند؟ اصلا چطور می شود انسانی که پشت سر انسان دیگری بدگویی می کند، کینه توزی می کند، دشمنی می کند و اگر نیاز باشد شمشیر را از رو می بندد، زمانی که به قبرستان می رسد چنان با حس همدردی و همدلی یکدیگر را در آغوش می کشند که گویی از روز اول چیزی جز عشق نثار هم نکرده اند. با صدای نازمهر، دختر خاله بزرگم و خواهر مهناز به خودم آمدم.
سلام دامون جان، خوبی؟ قربونت برم.
ببخشید وقتی رسیدی من توی حیاط داشتم ظرف می‌شستم، متوجه رسیدنت نشدم.
فدات بشم، این چه حرفیه؟ وظیفه من بود بیام پایین پیشت.
چقدر صورتت خسته است. الان همه میرن، راحت میتونی استراحت کنی.
تو این وضعیت آدم خستگی نمیفهمه که. چشمان نازمهر سرخ شد و سرش را پایین انداخت. برای آن که جلوی گریهش را بگیرم با لحن شوخی گفتم، البته الان که فکر میکنم میبینم خیلی خستم. یه تشت بیار باش پامو بشور لطفاً، از پسر خالندمو نوازی کن.
با خنده و گریهی که نمیشد آنها را از یکدیگر تشخیص داد مشتی بر سینه‌ام کوبید و گفت غلط کردی. جمعیت تقریبا رفته بودند. اعضای خانواده یکی پس از دیگری با کمی تعارف وارد خانه شدند و در را بستند. خانه خالی تر از قبل شده بود. زنها نفس راحتی کشیدند و مردها هم به نشانه خوشحالی زیر لب به یکدیگر چیزی گفتند. به جمعیت حاضر نگاه کردم و مادر بزرگ روبابه را دیدم که بین جمعیت با لباس مشکی نشسته بود و فقط به ما نگاه می کرد. نمی دانستم مادر بزرگ به چه چیزی فکر می کند. به غم از دست دادن همدم 60 سالش یا آینده نامعلومی که در انتظارش بود. می دانستم او هر چیزی را می تواند تحمل کند جز یک موضوع، بی خانمانی، آن هم بعد از 80 سال. دلم برایش می سوخت. نمی دانستم باید چطور به او کمک کنم. صلابت ظاهر خود را مثل همیشه حفظ کرده بود، طوری که اجازه نمی داد حتی دخترهایش بخواهند از روی محبت هم که شده به او ترحم کنند. بعد از مادر بزرگ نگاه هم به دورنمای خانه و جمعیت حاضر افتاد. خاله ها، دایی و دختر خاله هایم را دیدم که گویی برای یک لحظه هم که شده غم از دست دادن پدر بزرگ را به دست فراموشی سپرده و هر کدام در گوشه‌ای مشغول کاری شده بودند. دلم می‌خواست با چشمانم حضور تک تک آنها را ثبت کنم. این خانه دیگر ناامن نشان داده بود. این عمارت بی‌رحم به راحتی می‌توانست نبود آدم‌ها را تحمل کند. این خانه شلوغ در آینده قرار بود به متروکه‌ای تبدیل شود که اگر روزی غریبه‌ای پای در آن بگذارد به هیچ وجه باور نکند این محل روزی یکی از شلوغ‌ترین و خوشحال‌ترین خانه‌های این شهر بوده است. به خواننده بی‌طاقتی تبدیل شده بودم که قبل از شروع هر کتابی برای اطمینان خاطر از نحوه پایان یافتن داستان صفحه آخر آن را در ابتدای امر می‌خواند. سعی کردم تا انتهای داستان را اینگونه بخوانم. زمان نویسنده‌ای بود متبحر، با جذابیت داستان پردازی می‌کرد و خواننده را درست در آخرین پلات داستان و انتهای کتاب با پایانی تلخ شوکه زده می کند و به ماتمی همیشگی فرو می برد. زمان، این نویسنده بیره. قرار بود با جلو آمدنش در داستان
هر بار تک تک کاراکترهای این خانواده را کم کند. این خونخوار بی حد و مرز قرار بود آنقدر ادامه دهد تا از این خانه چیزی جز متروکه گمنام باقی نگذارد. خانه خالی با مشتی از خاطرات مدفون شده در تلی از گرد و خاک نشسته از گذر ایام. نازمهر با تنه گفت:
همونجا وایسادی خسته نشی یه وقت، تا وقتی تو هستی دیگه چرا باید کار کنم؟ کار کن، یکم رفتی خونه شوهر برد نگردونه واسه ما، میام میزنم تا دلم واسه شوهرت میسوزه. چی قراره بکشی بنده خدا؟ یه زن ترشیده گیرش میاد که دست بزنم داره.
نازمهر با عصبانیت به سمتم آمد و من در حالی که میخندیدم فرار کردم. نازمهر برایم دوست و خواهری بود که هرگز نداشتم. به درد و دلهایم گوش میداد و در روزهای سخت بلد بود چگونه آرامم کند. عمیقاً او را دوست داشتم. با نازمهر به سمت هال رفتیم و کنار بقیه اعضای خانواده نشستیم که چیزی بخوریم. همه آنها روز سختی را گذرانده بودند. قبل از رسیدن به خانه پدر بزرگ فکر می کردم که آدم در چنین مواقعی که عزیز از دست می دهد تا چند روز بعد چیزی از گلویش پایین نمی رود. چیزی که می دیدم کاملا برخلاف تصوراتم بود. از مرگ پدر بزرگ یک روز نگذشته اعضای خانواده چنان با ولع و اشتیاق غذا می خوردند که اگر لباس مشکی تنشان نبود به سختی می شد فهمید که آنها عزادارند. بعضی هایشان هرچه بیشتر گریه می کردند قاشق های بیشتری را به دهان می بردند، لب هایشان بیشتر باد می کرد و بیشتر غذا می خوردند. چنان تند تند خورشت و ماست را روی برنج می ریختند و بی نفس لقمه ها را بر می داشتند که گویی در یک لحظه همه آنها چاکرای معده باز کردند. با مرگ پدر بزرگ جهان تجربه و زیستی هم در حال دگرگونی بود. به تمام چیزهایی که فکر کرده بودم یا برعکس اتفاق افتادند و یا اصلا اتفاق نیفتادند. دوست داشتم بر سر تک تک آنها فریاد بکشم و بگویم چطور وقتی بابا بزرگ فوت شده و هنوز خاکش نکرده ایم این طور با ولع غذا میخورید. آنها گناهی نداشتند. معده انسان یک وظیفه دارد. وقتی احساس گرسنگی کند پیغامی به مغز بابت گرسنگی بفرستد. معده تنها غذا خوردن میشناسد، نه عزاداری و یا غم از دست دادن عزیزی را. مغز هم پیغام را بعد از دریافت تایید میکند و آنجاست که آدمی حتی اگر عزیزترین فرد زندگیش را از دست داده باشد برای لحظاتی هم که شده میخندد، غذا میخورد، فکر میکند و به زندگی ادامه میدهد. تعداد نفرات حاضر کمی بیشتر از ظرفیت بود. سبحان علی محمدی سه دختر و یک پسر از خود به یادگار گذاشته بود. محلقا فرزند اول، جابر فرزند دوم و تنها پسرش، خورشید که نام مادرم بود و مهدیه فرزند آخر که به او خالجان می گفتم. هر کدام ازدواج کرده بودند و در شهرهای مختلف زندگی می کردند. محلقا 60 ساله، مادر مهناز 31 ساله و نازمهر 33 ساله بود که به خاطر شغل شوهرش آقا جعفر سالها در طالقان زندگی می کردند. جابر 54 ساله که از ازدواج با همسر دومش تنها یک پسر داشت و سالها بود که به خاطر شغل زندایی که پرستار بود در قم زندگی می کردند. خورشید مادرم دختر سوم پدر بزرگ بود که 48 سال داشت. از 18 سالگی و بعد از ازدواج با پدرم برای زندگی به تهران آمده بودند. آخرین فرزند پدر بزرگ هم مهدیه 36 ساله بود که به همراه شوهر مهندسش آقا بهرام از ابتدای ازدواج در شهر رشت سکونت داشتند. رابطه برادران و خواهران معمولا خوب بود، ولی همیشه سعی می کردن طوری در آن خانه دور هم جمع شوند تا حضورشون با یکدیگر در یک زمان نباشد. این گونه هم کمتر بحثی پیش می آمد و هم هزینه های مهمان نوازی برای پدر و مادرشان که درآمدی جز بازنشستگی نداشتند کاهش پیدا می کرد. گهگداری اگر حاشیه‌ای هم پیش می آمد، به حرمت پدر و مادر سن و سال خورده‌شان سریعاً به آن فیصله می دادند. آخرین بار در عید نوروز در اینجا جمع شده بودند و حالا بعد از 8 ماه باز این خانواده تقریباً شلوغ و پرجمعیت دور هم جمع شده بودند، اما این بار برای عزاداری و فقدان پدر. به زنهای خانه نگاهی انداختم که در آشپزخانه بین خودشان قانونی وضع کرده بودند و به صورت شیفتی کار می کردند. مرگ پدرشان در آنها چنان قانون و نظم و ترتیبی به وجود آورده بود که در گذشته کمتر دیده می شد. زندای ایران تک عروس خانواده کم نگذاشت. آسینهایش را بالا زد و برای کمک به خاله ها به سمت آشپزخانه رفت. با کمی تعارفتی که پاره کردنهای همیشگی به او هم اجازه دادند تا به شیفت کاریشان بپیوندد. مهناز و نازمهر هم مشغول تمیز کردن حال و اتاقها شدند. بعد از رفتن مهمانها همه چیز به شدت به هم ریخته بود. به مبل‌ها نگاه انداختم که آسیب دیده بودند. مهمانهای عزادار با پاره کردن روکش‌های مبل سعی کرده بودند گریه و ماتم خود را آنگونه خالی کنند. پدر بزرگ را خوب می شناختم. خانه را دوست داشت و روی کوچکترین وسایل آن حساسیت داشت. اگر زنده بود و چنین صحنه‌ای را از مهمانها مشاهده می کرد، قبل از خودش آنها را راهی قیامت و جایگاه ابدی می کرد. با شنیدن صدای شوهر خاله ام آقا جعفر که با پدرم و مهندس بهرام و دایی جابر دور هم نشسته بودند کنجکاو شدم. با اینکه سرم ماتم زده روی زانوهایم بود، ولی گوشهایم را به سمت صحبتهایشان تیز کردم.
خدا بیامرز آسوپانو، سالیان سال با شرف زندگی کرد. دایی جابر گفت یه نفر تو این شهرستان نیست که از خدا بیامرز طلبی داشته باشه. بابا گفت همه ازش حساب می بردن. با اینکه شغلش آزاد بود ولی خیلی ها فکر می کردن ارتشی بوده.
مهندس بهرام گفت یه بار یادم برنج خریده بود، طرف برنجی که داده بود پر از آشغال و حشره بود. زنگ زد بهش نمی دونم چی گفت. بنده خدا مغازه‌دار با ترس و لرز اومد برنجو گرفت و رفت. تا یه سال آسوپانو می دید از ترسش قایم می شد. آقا جعفر گفت بچه های شهر محل که هیچ کی جلودارشون نبود جرأت نمی کردن بیان تو این کوچه بازی کنن. دایی جابر گفت
همین کارا رو کرد دیگه. الکی این همه عصبانیت و جدی بودن باعث شد زندگی نکنه بنده خدا.
بابا گفت
ربطی نداره، آسوپان بعد از بازنشستگی اون اتفاقا کلن اینجوری شد، همیشه اینجوری نبود.
آقا جعفر گفت
قبول دارم، من یادم قبلش خیلی اهل خنده و تفریح بود.
دایی جابر گفت
البته مرگ دوستاشم باعث شد یکم افسردگی بگیره و خونه نشین شه. هر سال به خودش اومد، دید همه دوستا و همکاراش دارن فوت میکنن،
یهو تنها شد بنده خدا.
مهندس بهرام گفت چقدر نظم داشت این آدم، همیشه تمام خریدای خونه به موقع و اندازه انجام میشد. یه لامپ میسوخ کمتر از یه ساعت بعد درست میشد.
یه بار ندیدم چیزی رو پشت گوشش بندازه یا فراموش کنه.
دایی جابر گفت با بابا هر جا میرفتم تو شهر واسش خم و راست میشدن، هیچ کی جرأت نمیکرد با اسم کوچیک صداش کنه، خودشم احترام همه رو حفظ میکرد همیشه. چقدر دلنگران و دلسوز بود این آدم.
دایی جعفر گفت میدونیم با این که خودش پول نداشت چقدر کمک مالی میکرد به این اون، چقدر بچه های مردم رو بزرگ کرد یا جهیزیه خرید، به هیچ کی هم نگفت.
بابا گفت همین طاهر خانم که غروب اومده بود اینجا رو آسوپان بزرگ کرد، عروسی کرد رفت که رفت. امروز موقع مرگ بابام اومد تازه. هر کی میگه آدمیزاد باهوش ترین مخلوق کره زمینه چرت میگه، هیچ حیوان باهوش اینجوری نمک نشناسی نمیکنه. آسوپان اگه به سگ محبت کرده بود بهتر از
مهندس بهرام گفت
ولش کنید، خود آسوپان باید شکایت و گله میکرد که نکرد. او محبت نکرد که بخواد پس بگیره، واسه این چیزا اهل معامله نبود.
دایی جابر گفت
خدا رو شکر هیچ وقت محتاج کسی نشد، با عزت رفت. آقا جعفر گفت
جاش ولی واقعا خالیه تو این خونه.
9 شب که میخوابید کسی دیگه جرأت نمیکرد حرف بزنه. دایی جابر گفت
اگه الان زنده بود فکر کردین ما راحت میتونستیم اینجا با این صدای بلند حرف بزنیم؟
بابا گفت از بچگی اینجوری بزرگ شده بود. باباش هم مثل این که چنین رفتارایی داشته. همیشه فکر میکردم چرا نظامی نشد خدا بیامرز. مهندس بهرام گفت
ولی هوای دختراش و نوه‌هاش رو خیلی داشت. هیچ وقت ندیدم بهشون از گل نازک‌تر بگه.
دایی گفت خرج کفن و دفن رو باید چه جوری بدیم؟ الان هر کدومتون چقدر هزینه کردین؟
بابا گفت مهم نیست جابر جان، این حرفا چیه؟ ما مدیون آسوپانیم.
آقا جعفر گفت اصلا بهش فکر نکن، وقت زیاده واسه این حرفا. دایی گفت
الان پول قبر رو باید چیکار کنیم؟ میدونی چند میلیونه؟
مهندس بهرام گفت
اون با من پرداخت میکنم، بعدن ازتو میگیرم.
بابا گفت
قیمت کفن و دفن طوری شده که آدم حتی نمیتونه بمیره دیگه.
آقا جعفر گفت
زنده موندن یه جور هزینه داره، مردن یه جور دیگه.
مهندس بهرام با خنده گفت
من وصیت میکنم بعد از مرگم منو وسط خونه چال کنن تا مهدی تو هزینه نیفته.
دایی گفت 40 که تموم شد باید سریع انحصار وراثت کنیم، تکلیف معلوم شه تا بدهی‌های شما رو بدیم. آقا جعفر گفت
جابر جان ول کن، دوباره شر میشه، تو به پول فکر نکن، ما میدیم، الان همه عزاداریم. ای به جلو در و همسایه ببینم بعد 40 سری رفتیم واسه تقسیم اموال.
دایی گفت به در و همسایه چه ربطی داره؟ مگه واسه اونا زندگی میکنیم؟
بابا گفت واسه اونا زندگی نمیکنیم، ولی آسوپان روحش هم راضی نیست اگه ببینه بقیه پشت سر خانوادش حرف میزنن.
مهندس بهرام با شوخی گفت
اگه دوست دارید روحش بیاد سراغتون کارایی بکنید که مرحوم بدش میاد.
و بعد دوباره به یادآوری برخی از خاطرات پدر بزرگ پرداختند. یادآوری خاطرات قدیمی پایانی نداشت. هر کدام از آنها به سهم خود سعی می کردند با گفتن خاطره خودش را داغدار و نزدیکتر به مرحوم نشان دهد. به میزانی که خاطره یکی از آنها بیشتر مورد توجه قرار می گرفت و تصدیق می شد، به همان میزان آن فرد حس می کرد گنجینه ای از تاریخ است که از این به بعد باید حفظ شود. در زمان حیات پدر بزرگ همین دامادها و یا تنها پسرش کمتر به او سر می زدند، نه اینکه خصومتی داشته باشند، بلکه آنقدر زیر بار مشکلات زندگی کمر خم کرده بودند که خودشان را نیز از یاد برده بودند و حالا اینجا گرد هم آمده بودند و از تک تک روزها و رفتارهای پدر بزرگ یا به قول خودشان آسوبهان خاطره نقل قول می کردند و به تحلیل موشکافانه تک تک اقدامات او در 8 دهه زندگیش می پرداختند.
به راستی که انسان موجود عجیبی است. کمین می کند تا فردی بمیرد و بلا فاصله پروسه قهرمانسازی از خدا بیامرز را در دستور کار خیش قرار می دهد. 3 دختر برعکس مردهایشان بودند. آنها بیشتر برای پدر وقت می گذاشتند و حالا نیز کمتر راجع به او صحبت می کردند. تنها چیزی که دختران را آزار می داد جای خالی پدر بود. حس غریب دلتنگی برای پدری که در طول حیات خود مراقب آنها بود. کسی روزی را به خاطر نمی آورد که آسوبهان با تک تک دخترهایش جداگانه تلفنی صحبت نکند. در طول مکالمه چنان با تمنا از آنها درخواست می کرد که مراقب خود باشند که انگار هنوز همان دخترک های 6 ساله پدر هستند. بعد از تمام شدن نظافت خانه و چای آقایان همگی آماده شدند بخوابند. ساعت 9:30 را نشان می داد. به سمت پنجره بزرگ روبه حیات رفتم. تنها صدای سکوت شب و جیرجیرک به گوش می رسید و گهگداری هم صدای تکان خوردن برگ هایی که بر اثر وزش بادی ملایم به این سو و آن سو می رفتند. آن نوای گوشنواز را همراهی کردم. برایم تنین انداز بود. آن صداها را دوست داشتم. با صدای مهناز برگشتم.
دامون جا تو انداختیم، برو بخواب، فردا باید صبح زود پاشیم، آمبولانس میاد که
ای نگو،
میدونم فردا صبح پاشیم چه کوفتی باید بیاد.
باشه چته بیادب،
هیکاش صبح نشه. از الان بهش فکر نکن، برو استراحت کن. امروز همش تو راه بودی، از وقتی هم رسیدی استراحت نکردی.
مهناز.
بله.
هیچی، شب بخیر.
تا صبح نیمه بیدار بودم و با دقت به صدای باران روی شیروانی گوش می دادم. هر قطره باران چنان خود را روی شیروانی پرت می کرد که دیگر از حیات خانه صدای جیرجیرکی به گوش نمی رسید.
پاییز و خانه‌ای با شیروانی نارنجی. نویسنده امیرعلی مهاجری. گوینده رضا جعفرپور. نشر آنیما. صدا بردار امیرعلی مهاجری. صداگذاری و میکس استودیو نوو. ضبط در استودیو راوا بهار 1402.